بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد الذي سمي في السماء بأحمد و في الارض بمحمد. سومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول پیرامون سبک زندگی اسلامی و نقش اقتصاد اسلامی در این موضوع سخن گفتیم، موضوعی که همینک برای جامعه ما، نظام ما نقش بسیار حیاتی دارد و مقام معظم رهبری این موضوع را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودند. بیان شد که اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی دارای چند بخش هست: اقتصاد شخصی و خانوادگی، اقتصاد خصوصی و مردمی و اقتصاد دولتی. که پیرامون اقتصاد خانوادگی و شخصی در نمازهای جمعه قبل سخن بسیار گفتیم و امروز آخرین موضوع اقتصاد و سبک زندگی اسلامی موضوعی و آموزه‌ای دیگر بیان می‌کنم و آن نقش قناعت و رشد اقتصادی است. زندگی انسان با تمام تلاشی که افراد یک خانواده انجام می‌دهند محصول آن درآمد است. درآمد یا نقدی است مثل حقوقی که انسان از یک اداره میگیرد، یا اجرتی که شخصی از کارفرمایی میگیرد، و گاهی نیز این درآمد درآمد نقدی نیست، درآمد جنسی است. انسان تلاش میکند، کوشش میکند، محصول آن یک جنس میشود، مثل کشاورزان که محصول کار اونها نقدینگی نیست بلکه کالا هست، خرما هست، برنج هست، گندم هست. یا کسانی که در صنایع دستی کار میکنن محصول اونها یک تولیدی است که با مواد اولیه‌ای تولید می شود و شخص این مواد اولیه رو تبدیل به کالا می کند. در هر صورت انسان با تمام تلاشی که می کند محصول تلاش آن و درآمد و فرایند کار او یک درآمد هست، چه نقدی چه غیر نقدی. این درآمد معادل عمر او هست، یعنی 8 ساعت کار میکند در طول روز، یک درآمدی نصیب اون میشود، یعنی این درآمد مساوی است با 8 ساعت عمر او. یک کالایی تولید میکند مساوی است با چند روز که تلاش کرده به این کالا را تولید کرده، یعنی درآمد و این کالا مساوی است با مقداری از عمر او. حالا این شخص اگر بیاید و در رابطه با این درآمدی که مساوی است با بخشی از عمر او اسراف کند، یعنی عمر خود را هدر داده است، عمر خود را از بین برده است، عمر خود را دور ریخته است، غیر از این که این درآمد که میتواند در رشد اقتصاد خانواده مؤثر باشد استفاده نمی کند، این درآمد هم دور می ریزد، یعنی عمر خود را دور می ریزد. این یک قاعده علمی در عرصه دانش اقتصاد هست. نکته ای که در اینجا خیلی مهم هست و موضوع بحث ما هست این هست که انسان دارای یک روحیه هرس و همیشه به دنبال به دست آوردن امورات اقتصادی بالادستی است. اگر یک خانه ای در حد زندگی خود دارد به دنبال کسب یک خانه بالاتر، ماشینی دارد ماشین بالاتر، مبلمان در منزل دارد به دنبال این هست که بالاتر رود، بسنده به داشتهایش نمی کند انسان. به همین خاطر دارای یک روحیه حرص و ولع اقتصادی می شود. برای به دست آوردن و تأمین این حرص و ولع می آید و خود را مبتلا می کند یا به کارهای فوق العاده 8 ساعت میخوند 16 ساعت، و یا به خاطر این که درآمدی به دست بیاورد که این حرص رو تأمین کند مواجه میشود با یک روحیه خرابکاری اقتصادی، گران فروشی، بد فروشی، احتکار، سرقت، رشوه، مبتلا به این امور می شود که اون حرص خود را تأمین کند. به همین جهت هست که در اقتصاد اسلامی بحثی است به عنوان قناعت، که انسان بسنده کند در شرایط زمانی خودش به داشتهایش، به دستاوردش، به حقوقی که دارد، به زندگی اون تأمین کند، بسنده کند، به اموالی که در منزل دارد بسنده کند، خوب اونا را نگهداری کنه و در یک مسیر منطقی تبدیل به احسن کند، اما حریصانه نباشد که او را وادار بکند یا به کار فوق العاده و زیاد که موجب این می شود زندگی او به هم بخورد، زن فرزندان پدر را دیگه نبینند یا او را وادار بکند به کار خلاف اقتصادی. لذا فرمودند انسان باید در زندگی قانع باشد به داشته‌هایش، به درآمدش، به اوضاع زندگی و یک تلاش منطقی مناسب کند برای رشد و پیشرفت اقتصادیش. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیده و سنا می فرماین توبا لمن ذکر المعاد، خوشا به حال کسی که به فکر آخرت هست و عمل للحساب و عمل می کند برای روز حساب و قنع بالکفاف و قانع هست به داشته هایش و رضی عن الله و از خدا راضی است. باز می فرماید و من عز نفس، یکی از نشانه های عزت انسان لزوم القناعه هست، انسان اهل قناعت باشد، بسنده کند به داشته هایش، نگاه به دست مردم نکند، نگاه به زندگی مردم نکند، تلاش غیر منطقی برای به دست آوردن اون امور و مسائل حریصانه نداشته باشد. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند خیار امتی القانع، بهترین انسانهای امت من اون انسانهایی هستند که قانعند و شرارهم الطامع، و بدترین اونها انسانهای طمعکارند، انسانهایی که به دنبال رشد غیر منطقی و به دست آوردن مسائل و موضوعات اقتصادی هستند و با تمام جدیت این کار دنبال میکنند. و باز فرمودن القناعه مال لا ینفد، قناعت مالیست که هیچگاه و سرمایه ایست که هیچگاه پایان نمیپذیرد، چون وقتی انسان قناعت کرد، حرص نزد، این مالی که دارد خوب نگهداری میکند و این مالی که خوب نگه داشت موجب این میشه که سرمایهش از دست ندهد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که یکی از ویژگی‌های قناعت اینه که اگر انسان قانع شد به اونی که خدا بهش داده، خدا هم راضی خواهد شد به اون عملی که انسان در راه خدا انجام داده. من رضی عن الله بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل، هر کس که راضی باشه به اون چیزی که خدا بهش داد، از راه حلال به دست آورده، طمعکار نبود، حرص نمیزد برای به دست آوردن امورات مالی آنچنانی، خدا هم به اون اعمالی که انجام داده از اون راضی خواهد بود. اگر انسان قانع نباشد به زندگیش، تمام دنیا هم به او بدن قانع نخواهد شد. از ویژگی انسان اینه. امیر المؤمنان می‌فرماید ابن آدم، ای فرزند آدم، ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک، اگر شما قصد دارید قانع باشید به اونی که خدا به شما داده، فإن أيسر ما فيها يكفي، کمترین دنیا برای انسان بس. اما و ان كنت، اما اگر شما اراده کرده اید که به دست بیارید اون چیزی که در دنیا کفایتون نمی کنه. بدانید که تمام دنیا هم به انسان بدن کفایت انسان نمی کنه. اگر انسان به اونی که داره قانع باشه و بگه کافیز، همین مقدار عمر دنیایی برای انسان بسه. اما اگر انسان قانع نباشه، تمام دنیا هم بهش بدن، او قانع نخواهد بود. لذا قناعت اقتصادی و بسندگی اقتصادی به اون امور و اون مقدار درآمدی که خداوند به انسان از راه حلال میده، انسان قانع باشه، این یک عنصر مهم اقتصادی است که موجب میشه کانون خانواده و زندگی اقتصادی انسان مسیر رشد صحیح و سیال و پویا طی کنه. اما اگر انسان قانع نباشه، دست به کارهایی میزنه که همگی خلاف خواهد بود و دارای یک روح ناآرام اقتصادی خواهد بود که همیشه دچار استراب و استرس و ناراحتی و نگرانی و پرتوقعی اقتصادی خواهد بود. خدایا به همه ما این روحیه الهی قناعت عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم على جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باخر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار العمین و موسط لجعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی رضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجت القائم المهدی و جج الله على عباده و امنانه في بلاده بهم نتبر الله و من اعدائهم نتبرؤ الى الله. اوصیكم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم. تقوا یعنی زندگی بدون گناه، زندگی در راه خدا. انسان با تقوا کلید رستگاری در دست داره و در صراط محبت الهی قدم میگذاره. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویی. روز 28 مرداد، سال روز کودتای ننگین امریکایی رژیم منحوس شاهنشاهی است، درس عبرتی است و یک کتاب بسیار پربار سیاسی است برای کسانی که میخواهند ماهیت غرب را بشناسند، نه تنها امریکا. امریکا نماد غرب گرایی است، کشوری که میخواسته نفت خود را ملی کند، کشور خود را مستقل در عرصه سیاسی مدیریت کند، با احترام به تمامی جغرافیای سیاسی جهان، بر اساس آراء واقعی مردم مدیریت شود، میبینید که امریکا بر نمیتابد با این که برخی از مسئولین اون زمان مملکت با امریکا هم فکر بودن، همراه بودند در مقابل انگلیس، خود امریکا علیه این حرکت سیاسی استقلال طلبانه کودتا میکند. ماهیت غرب این هست که تمام جهان باید تسلیم او باشند، باید در راستای اعداف غرب حرکت کنند و محصولی که امریکا و غرب به دنبال اون هستند در اون کشور برای غرب به دست بیاید. اونها به دنبال ذلت ملت ها هستند، نه به دنبال عزت. لذا شما در قضیه برجام که در زمان معاصر شما ملاحظه میکنید کاملا روشن و بالعیان میبینید ایران، دولت ایران تمامی بند برجام را انجام میده، حتی فراتر از اون. اما اونها گذشته از این که تخلف میکنند و تحریم ها را به سبک دیگری اجرا میکنند، با پوشش بسیار گسترده رسانه های جمعی خود ایران را ناقص برجام برمی شمارند. لذا سیاست مداران، طراحان نظام استکباری جهان به دنبال به ذلت رساندن ملت ها هستند. اروپا هم همچنین هست. اروپا متحد تاریخی امریکاست. به همین جهت شما میبینید در همین برجام در کنار امریکا اون اهرم و فشار کشورهای اروپایی هم بودن و این فشار همه جانبه بر ایران وارد کردند که بتوانند نهایت امتیاز رو بگیرن. سیاستمداران ما، مسئولان ما باید هوشیار باشن، با عزت در قبال اینها برخورد کنن، همونطوری که امام برخورد کرد. امام وقتی که وزیر امور خارجه شوروی آن زمان به ملاقاتش آمد، عزتمند با اون برخورد کرد که لرزه بر اندام او وارد شد. به همین جهت باید مسئولان ما این چنین باشن، نه در مجلس بنشینن و عکس سلفی از یه شخصیتی بگیرن و به این هم توجیه کنند و افتخار کنند. ملت ایران، مردمان ایران، مملکت ایران، تمامی شخصیت‌های ایران بسیار فراتر از این افراد دست چندم سیاسی جهان هستند که انسان بخواهد برای اینها یه ارزشی قائل شود. همین قبل از آمدن تهران به حمایت امریکا تایید کردن تحریم ها رو. به همین جهت این نکته رو باید خیلی مراعات کنند. قوی، سربلند، با عزت، در عین تعاملات، در عین ارتباطات صحیح با این جریانات برخورد کنند. این نماد عزت ایران رو باید پاس داشته بشه. و امریکا بداند دیگر 28 مرداد ها در ایران تکرار نخواهد شد. ایران به رهبری مقام معظم رهبری با این وحدت، همدلی و ولایت مداری با تمام توان علیه امریکا و غرب ایستاده است. روز دوشنبه روز جهانی مسجد هست. مسجد خانه خداست، محل عبادت هست. در رابطه با ساخت مساجد، تعمیر مساجد، کمک به مساجد، رعایات بسیار زیادی وارد شده که من پیشنهاد میکنم و تقاضا دارم کسانی که میتوانند به مساجد کمک کنند، هم در ساخت، تعمیر و برنامه هایی که دارن و از مساجد و بانیان محترم و زحمتکش اون تقاضا دارم به برگزاری سه‌وعده نماز صبح، ظهر و عصر و مغرب عشاء و یک فضای پر از جاذبه برای نوجوانان و جوانان ایجاد بکنن. این یک ضرورت هست. روز چهارشنبه سال روز ازدواج حضرت امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمه زهرا است. پیوند فرخنده ای که موجب برکت آسمانی و فرخندگی عرشی به جهانیان شد، پیوندی که محصول آن ائمه اطهار هست که آخرین اون آم مهدی آل محمد هست. در رابطه با ازدواج دقت در انتخاب، مناسبات فرهنگی، روحی و مشورت در امر ازدواج و عدم عجله یک نکته مهم هست. الان بسیاری از این ازدواج ها که به طلاق می انجامد به خاطر عدم دقت و مشورت و تناسب فیما بین زوجین هست. آسانسازی امر ازدواج و مراسم ازدواج، این مراسمی که گرفته می شود که نوعاً در اونها گناه هست و بسیار پرخرج، موجب اذیت و آزار خود هر دو خانواده هم شده، این یک فرهنگ شود ازدواجهای آسان بدون جشنهای آنچنانی که باعث بدهکاری و از بین رفتن درآمد زوجین می شود و خانواده ها. تفاهم، گذشت، همدلی، عشق و محبت در خانواده ها باید نهادینه شود بین زوجین و والدین و فرزندان. روز پنجشنبه آغاز هفته دولت هست. گرامی می داریم این هفته را، تشکر و قدردانی می کنیم از تمامی تلاش ها و کوشش های عزیزانی که در راه خدمت به انقلاب تلاش میکنن و یاد خاطره شهید رجایی و با هنر گرامی میداریم. روز سه‌شنبه شهادت امام جواد هست. بزرگواری که امام رضا فرمودن که هیچ مولودی پربرکت تر از وی در جهان اسلام متولد نشده. عزیزی که در کودکی به امامت رسید، مثل حضرت عیسی و یحیی که به پیامبری رسیدند در کودکی و در جوانی به شهادت رسید. از همه حیات مذهبی، همه مساجد، نهادهای فرهنگی تقاضا دارم در این عرصه در راه شناخت عظمت ائمه و حضرت جواد الائمه برنامه‌های فرهنگی بسیار خوب و هدایتگری داشته باشند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بگردان، به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع شهید حججی علو درجه و غریق رحمت واسعی خودت بدار، جمیع مرزای اسلام مرزای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر جهان استکبار امریکا انگلیس رژیم اشغالگر قدس آل سعود و آل خلیفه و تمام اشرار جهانی به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا عافیناک الکوثر فصل لربک وانحر ابن شانعک هو العبتر. صدق الله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله المعصومین.